بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث درباره یکی از انتقادهایی بود که بر نظریه نسبی‌گرایی در فهم یا تاریخی‌گرایی در فهم وارد شده بود. این انتقاد به این صورت بود که نظریه گادامر در باب نسبیت فهم یا تاریخی بودن فهم نظریه‌ای است جزم اندیشانه جزمی، و مقصود از این که جزمی است را توضیح دادیم، یعنی دا قابلیت برای اثبات یا قابلیت برای ابطال ندارد. در بررسی این انتقاد عرض کردیم اگر مقصود این باشد که اثبات پذیر و ابطال پذیر به معنایی که در علوم طبیعی رایج است این معنا نیست، این نقدی نیست، انتقادی نیست، زیرا که بحث آقای گادامر یک بحث فلسفی است، یک نظریه فلسفی است، نظریه ای نیست که در باب پدیده های طبیعی مطرح شده باشد تا انتظار داشته باشیم که از روش رایج در علوم طبیعی تأیید پذیری و یا ابطال پذیری پیروی بکنیم. لذا به این سطح نباید نقد کرد، اما پرسشی که جای آن طرح آن هست این است که دلیل نظریه آقای گادامر چیه؟ خب اگر یک نظریه فلسفی است بایستی دلیل داشته باشد، که عرض کردیم عمده استدلالی که بر این نظریه شده است این است که مفسر و خواننده متن از پیش فهم، از پیش داوری، از چشم انداز رهایی نداره، لاجرم یک چشم اندازی و یا پیش داوری و پیش فهمی داره، و در نتیجه هم تکثر در فهم رخ می دهد و هم تحول، نسبیت، سیلان، هر دو هست، هم تکثره و هم تحوله، به دلیل اینکه پیش فهم ها و چشم انداز ها و امثال این ها متکثرن و هم متحول. خب سخن به اینجا رسید و بعد نویسنده کتاب حلقه انتقادی آقای انشاد کوزن زهوی اشکالی وارد کردن بر آقای اریک هرش، و این که گفتند انتقاد نهایی شما به گادامر این خواهد بود که شما نمیتوانید ادعا کنید که ما به فهم راستین و فهم حقیقی نمیرسیم، اینا نمیتونید قطع پیدا بکنید. نهایتا میگویید مفسر تابع پیش فهمهای خود یا چشم انداز خود هست. خیلی خوب، حالا فرض کنیم ما این رو قبول کردیم، آیا 100% به دلیل اینکه مفسر خواننده متن یک پیش فهم و ذهنیت و چشم اندازی داره قطعاً به فهم معنای مقصود مؤلف نمیتونه برسه؟ این راه بسته است، 100% بسته است، یا نه احتماله؟ به احتمال دارد که در این اینکه این مفسر تابع پیش فهم های خود هست، اما به واقع هم برسه. آیا میتونید 100% ادعا بکنید که نه خیر، هیچگاه هیچ مفسری، هیچ منتقدی به معنای واقعی متن نمیرسد؟ نمیشه ادعا کرد. این انتقاد را آقای اریک هرش میتونه وارد کنه بر گادامر، بر نسبیگراها، که دیروزم بعض دوستان فرمودن شاید مراد از این جزم اندیشان بودن این باشه، یعنی ما این که متهم کرده است آقای هرش گادامر را به این که سخن شما جزم اندیشان است و دلیلی هم نداره، شاید مراد این باشه. اگر مراد این باشه خب میشه یک اشکال واردی باشه، به این معنا که ما یک قاعده ای داریم، منطقی هم هست، معرفت شناختیه، که نادرستی طریق الزاماً این نیست که حتما به واقع نمیرسد. گاهی ممکن است مقدمات اشتباهی باشه ولیکن واقع را داره میگه، به عبارتی که دلیلش نادرسته، اما اون سخنی را که میگوید سخن درست است. گاهی ممکنه اینجور باشه، گاهی هم ممکنه یک از این روشی را بر اساس قواعد منطقی درست میچینه به نظر خودش، اما خب به واقع نمیرسه. یعنی اینطور نیست که حالا اگر مثل همون نظریه معروف دیگه، مثال خیلی شاخصش هیئت بطلمیوسه، نظریه باطله اما نتیجه‌ای که عائد می‌شود که پیشبینی رخدادهای نجومی است درسته. یعنی اونا هم حساب می‌کردن بر اساس محاسباتشان کسوف را پیشبینی می‌کردن، رخ می‌داد. حالا سخت‌تر بود، مشکل‌تر بود، پیچیده‌تر بود، دردسرش زیاد بود، بحث آخری است. اما در این حالی که به لحاظ نظری یک مطلب نادرستی است، اما نتیجه‌ای هم داشت. به هر حال نمی شود انسان 100% ادعا کنه بگه حالا این بنده خدا مقصر تحت تأثیر علایق و پیشفهمهای خودشه. خب چه بسا همین پیشفهمها، علایق با علایق و پیشفهمهای مؤلف یکسان در بیاد، تطابق پیدا کنه. مگر نمی شود، مگر نمی شود که دو انسان متعلق به دو عصر، یکی در مسند مؤلف نشسته، یکی در جایگاه مفسر نشسته است، ولی حالا به اصطلاح به صورت بختتن صادفن صدفتن اینا اون علایقشون مثل هم امکان داریم پیشفهمه های یکسانی داشته باشن، خصوصیات روحی ذهنیشون هم همگون باشه و خلاصه یه چیزی بفهمن. این از میفهمه این نمیتونیم بگیم محاله، نشدنیست، 100% نمیشود. چون ادعاییتون بکنیم جزمن قطعاً ادعا کنیم حال که مفسر تحت تأثیر علایق و پیشفهمهای خود هست هیچگاه به معنای مقصود مؤلف نمیرسد. این نمیتونیم ادعا کنیم. بله ممکن است برسد، ممکن است نرسد، حالا میدونیم میرسه نمیرسه. این نمال کلام سخنی که میشود گفت همون حرفیست که آقای اریک هرش میگفت که ما مقام صدق را از مقام اعتبار جدا کنیم. یعنی بیایم دو تا مسئله مطرح بکنیم، بگوییم به لحاظ روش شناسی ما نوکر صدق نیستیم، در بند صدق نیستیم، در بند اعتباری. روش ما باید روش معتبر باشه، عقلایی باشه، عقلانی باشه. حالا به واقع هم رسیدیم فنعم المراد، نرسیدیم هم نرسیدیم، این رو باید بگیم. اگر این را بگوییم اون وقت باید ببینیم آیا اون روشی که حضرات میگویند روش پذیرفته شده هست یا نه. کدام یکی از این دو روش که عینی گرایی پیشنهاد میده نسبی گرا پیشنهاد میدهد؟ آقای عینی گرا چی میگه؟ آقای امثال اریکر ایشان میگوید ما بایستی در پی فهم قصد مؤلف باشیم، او جهت ما باید باشه. این یکی سمت و سوی اندیشه ما در قدم اول به عنوان مفسر، به عنوان خواننده مطبوع باشه. درست؟ این مقام ثبوت نفس الامر. به لحاظ مقام اثبات هم باید ضوابطی را به کار بگیریم که قواعد زبانشناسی و عقلایی و شناخت جهان بینی مؤلف و اینا را باید تلاش کنیم دیگه. اینا راه هاییست که باید تلاش بکنیم به کار ببریم. خب برای عرض میکنم خب بگم یعنی اینا اینطوری میگن به بحث میگم الان بله بله الان میگم نه اصلا نه دفعیت نکردم منطقه خواستم این نکته را هم از ابهام در بیارم دیدم نکته خوبی است که ممکن است بحث جزم اندیشی و جزم گرایی را به معنی دیگری ما اینجا بحث کنیم حالا اونم میرسه اون جزم اندیشی به معنای دیروز را گفتیم اشکال وارد نیست اما اگر مراد این اشعال کردم این باشه آقای گادامر جناب عالی بر اساس مسئله پیش فهم و چشمنداز جزم می کنید به این که راه شناخت بسر معلق همیشه بسر است می گه نه این دلیل نداره مثلا چه این نباید جزم بکنید ها ندارم نگاه کنید بسیار عرض میکنم که یعنی بایستی بیاییم بر اساس این فرمولی که جناب آقای اریک هرش ارائه داده ما عمل بکنیم این فرمول ایشون درسته که گفتیم در تفکر ما هم همین هاست تفکر اسلامی بعد علامه طباطبایی نام که پس ما نباید جزمن بگوییم ایها الناس لا طریق للوصول على قصد المؤلف والمعنى المقصود له بتاتن اینو نباید شما بگید که بگید حالا که راهی نیست بس ولش کن آقا دیگه منجوری نتیجه میگیرن دیگه میگن حالا که دیگه ما مأیوسیم یأس کلی داریم پس دیگه بیا از قصد مؤلف حرف بزنیم آقا و چیزی که از دسترسی مطلقا محاله نشدنیه آدم عاقل که دیگه دنبال عمل نشدنی نمیره درباره عمل نشدنی حرف نمیزنه میگه نه مگه شما قدر دارید که نمیشود رسید بازم احتمال داره برسه منتها سخن در اینه که بعد روشمون رو ارمیاد بکنیم ما کدام روش را برویم حالا به نقطه روش که میرسیم روش نگاه کنید روش آقا میگه این ما نفس الامری داریم و یک شیوه و روشی هم داریم که به سمت سوی او باید اینو به کار بگیریم رسیدیم نرسیدیم اصلا ما بوکایی نداریم بحث صدر از اعتبار جدا شد دو تا مقوله در بحث تفسیر سر و کار مفسر شأن او رسالت او دغدغه او تعهد او رسالت او اینه بیش از آن که به نفس الامر توجه کند بعد این ضابطه را توجه کند متعرفه ضابطه ایه که بیمایه تطیره ها این ضابطه موضوعیت ندارد طریقه اینا حرفه فوقلاییه ولو طریقیست که نمیتوانم حالا به قول ایشان یقین کنم میرسه البته روش اوقلاییه اصلا به اینه که میرسه اگر نرسید هم عیب ندارد ترجمه میفرمه پس بنابراین آیا حالا این روش درسته؟ خوب دقت کنید بحث نزاع دو روشه دو متدولوژیه یکی میگوید اصل قصد مؤلف را که بذار کنار فاتحش بخوام چرا؟ برای خاطر اینکه ما تابع پیشفهمهای خودمون هستیم و به اون نمیرسیم اینا مانع حجاب این یک حرفه این حرف نقد داره نمیتوانی قطعن بدتم بیا بذاری کنار خب نذارش کنار این حرف اول اینا بگن قصد مؤلف را همچنان مطرح داشته باش میگن دو حالا آیا این روشی که شما پیشنهاد میدهید درست است؟ این روش که گادامر میگه یا اون روش که آقای اریک هرش میگه ایشان میگوید مسئله عنان امر دست مفسره و پیشفهمها و علایق و انتظارات او ولذا ما نمیتونیم یک معنی ثابتی را ازش حرف به میان بیاوریم او میگه چرا ببین اینا همه جدا میشه دیگه این روش شناسی این نظریه یه چیزایی را حتم میکنه اصل قصد مؤلف را میذاره کنار اون میگه نه معنی ثابت را میذاره کنار این یعنی هزینه سنگینه روشی که آیان مثل گرایان، تاریخ گرایان مطرح میکنن هزینه سنگینی داره به لحاظ بحث های معرفتی. قصد مؤلف که از دور خارج شد، معنی ثابت هم که نداره، معنی امر متکثر و نسبی متغیره، ولذا این تاریخ گروی ما را در دامن یک نسبیت قرار میده. معیارش چیه؟ معیارم که صحبتش کردیم دیگه، خاطرتون هست. از کجا حالا بین این تکثرها بیایم گزینش کنیم؟ چیکار کنیم؟ گفتن میگیم به سنت، اونی که مطابق سنته. خب سنت هم چهار تا اشکال داره. لذا انصافا وقتی که ملاحظه میفرمایید در این بحث و گفتمان، میبینید که کفه آقای اریک هرش سنگینتر است از اون کفه آقای گادامر. یعنی ما اگر بخواهیم بی‌طرف باشیم، قضاوت بکنیم، اینا رو سبک سنگین بکنیم، ببینیم حرف او. حالا البته این اشکال دوباره اشکال آقای کوزنزهوی هست، حالا میرسیم به همین. من اینا مخواستم اینا بگم تا برسیم به اینجا که جناب آقای کوزنزهوی در دفاع از گادامر در نقد آقای اریکش میگه آقا حضرت عالی هم خیلی دارید سلسدا میکنید، مگه خودتون قبول نکردید که ما راهی به واقع نداریم؟ شما گفتید دیگه، لذا ناچار شدید صفر از اعتبار جدا کنید. دو تا اشکال هم خودتون گفتید، حرفای به نظر دقیقی هم میامد. چی بود اون دو مانع؟ خاطر فرض دیگه، دو تا مانع را آقای اریک هرش مطرح کرد برای اینکه ما برای فهم واقع مشکل داریم. یکی چه بود؟ یکی این بود که ما هیچگاه حضوراً به دنیای ذهنی مؤلف راهی نداریم. اینکه هیچگاه راه نداریم، ما تبصره زدیم، گفتیم البته دو تا تبصره داره، منتها اونا متعارف نیست دیگه، تکرار نمی کنم اونها را، اون دو مورد استثناء داشت. نمیخوره، بله، اون مبادی عالیه اونا چرا علم حضوری دارن به قصد معلم، اهل کشف و شهود و تصفیه باطن و اینا هم دارن، اونا کار نداریم چون متعارف نیست، گذاشتیم کنار. بله، حرف ایشان دوست متعارف راهی حضورن نداریم، چه حضوری هم من برای حجاب است، یعنی باد تولید میکنیم به قول خود آیان. اصطلاحش اینه دیگه، عینی گرایان، همنوتیک کلاسیک، نو کلاسیک میگوین ما قصد مؤلف را و نیت مؤلف را باز تولید و باز سازی میکنیم، نه اینه که مستقیما سیدش میکنیم، دوباره خودمون باید اینا در کنیم، ذهن خودمون بسازیم. خب این اولا یه مانع، مانع از آن است که ما به صورت روشن و یقینی و قطعی به اون قصد مؤلف پی ببریم، این یه مانع. مانع دوم چه بود یادتون هست؟ مانع دوم این بود که مؤلف گاهی قصد پنهان دارد، همه مقصود خودش را عریان نمی کنه، آشکار نمی کنه. حضرت عالی از کجا می خواهد اون قصدش پیدا کنی؟ از طریق زبان و قواعد و طریق علمی به عبارت، مگه نمی خواهد اینا را کشف بکنی؟ خب این همه اظهار نمی کنه. مثال هم در دروغ بود، آدمی که دروغ میگه نمیخواهد اون قصد واقعی را آشکار کنه. حضرت عالی به زبانش، به گفتارش نظر میکنی، میگه قصدش اینه و آره که قصدش این نیست. درجه میفرمایید؟ خود شما قبول کردید. پس حالا که قبول کردید میشید برابر نگاه کنید، نه اون ادعای جذب بکنه نه حضرت عالی، نتیجه نهایتا این میشه او نمیتواند جزمن بگوید معنای حقیقی را نمییابیم. اگه اینجوری جزمی بگه میگیم آقا این گذاب، حرف گذاب. شما هم نمیتونید ادعا کنید که معنای واقعی مقصود مؤلف را قطعا مییابیم. میشید برابر. هیچ کدام از شما دو نمیتواند ادعای یقینی قطعی کنه. پس دیگه این چه دعوای شما با اونا میکنید؟ بالاخره آخرالامر جوجه رو گفت آخر پای میشمارن. ما چه کار داریم که دیگه حالا مقداری شما، دستگاه جوجه کشی شما چطور هر چی میخواد باشه، ما به این نتیجه خروجیش نگاه میکنیم. لازم فرمایید این دفاعی که جناب آقای کوزنزهوی از گادامر کرده در کتاب حلقه انتقادی دیروز مطلبش رو عرض کردم، صفحه کتابم 128. حالا عین عبارت هم یه لحظه حوصله کنید بخونم. میگوید منتقد عینی‌گرا به هنگام طرح این ادعا خود بر مبنای سست و لرزان ایستاده است. وقتی این ادعا را مطرح میکند به اونها میگه را نمیتوانی قطعا بگویی به معنی واقعی نمیرسیم. شاید برسیم. میگه خب شما خودتونم نمیتونید بگویی قطعا میرسیم. شما میتونید ادعای قطع بکنید. زیرا همانطور که نمیتوان اثبات کرد فهمی درست و حقیقی حاصل نشده است، همون قصد واقعی را نیافتیم، اثبات این امر که برخی متون به واقع درست فهمیده شدند نیز به تأیید خود هرش ناممکن است. تأیید خود آقای اریک هرش که نکتهش عرض کرد، هر گونه اثباتی مستلزم بررسی همه مدارک است. وقتی میتونی یقین کنی که همه مدارک و همه شواهد را ببینی و رسیدن به چنین جامعیتی از عهده هر مشاهدگر متناهی خارج است. استقرا این در حقیقت استقرا تام میخواد. هیچ وقت شما به اون استقرا تام نمیرسید. مجموعه ای از شواهد را میبینی، همه را دیدید، نمیتونی ادعا کنی. بنابراین مفهوم اثبات، یعنی اثبات قطعی ها، ما فوق توانایی ماست. ما ناچاریم قانع باشیم. خلاصه بلند پروازی یقین را چه در جانب نفس چه در جانب اثبات باش خداحافظی کنیم. این حرفی که الان در دنیای امروز و بین نظریه های معرفت شناسی اینا خیلی مطرح است، خیلی مطرح، خیلی رایجه. همه کسانی که به یک نوع تکثرگرایی در مسائل سیاسی، مسائل فلسفی، مسائل اخلاقی، حقوقی و امثال اینا نظر میدهند، زیر بنای فکرشون همین مطلب هست که میگوین ما نمیتوانیم ادعای قطعی بکنیم. اون رئالیسم سنتی دیگه الان خریداری نداره. با یک رئالیسم، اگرم مثلا طرفدار رئالیسم باشیم، رئالیسم پیچیده انتقادی رو باید که با نسبی‌گرایی میتواند تعامل کنن. یعنی اگر حضرت عالی گفت آقا من رئالیستم، اما البته رئالیست مدرن انتقادی، اونم گفت من نسبی‌گرا هستم، در گذشته در یونان در زمانهای پیشین قرون وسطا و غیره این دوتا عصر با هم همسخن نمیتونستن بشن، دعواشون تا درجه‌ای بود، اینجوری بود. اون پوز رئالیستی میداد، اونم که میگفت شکاک نسبی‌گرا هستم، همش دعوا میکردن. آقای بورگیاس و سقراط یک لحظه هم با هم تفاهم بکنن و امثال اینا. امروز چرا هم اونا یه قرد متعادل شدن، هم اینا یه قردی از تندروی دست برداشتن گویا هر دو رو. تجربه عینی تاریخ دوتا را معتدل کرده. رئالیست ها میگن انتقادیش قبول بکنید، این آقای نسبی‌گرا هم میگن در این حد قبول بکنید، با هم نزدیک میگن، هم افق میشن، میشه با هم صلح داد اینها را. این سخنیش که ایشان بیان کرد، آیا این حرف درسته؟ همین دیگه، همین حرف این آقا همینه، میگه حضرت عالی قبول داری که دست ما به فهم یقینی نمیرسه. خب امکان داره که برسه، اما یقین داری که میرسه؟ کو کجاست گفت فل جمله؟ نگو فل جمله نداره. میدانم خب او اولی چی؟ اون مانع اولی چی؟ غیر از اون بحث قصد پنهان، مانع اول چی؟ خیلی خوب. پس خلاصه حاصل فرمای شما چی شد؟ یعنی میفرمایید آقای اریک هرش معتقد هست که ما فل جمله یقین و قطع هم داریم در مواردی به معنای واقعی مقصود مؤلف، یا نه میگه ما صدق را کار به کارش نداریم، در باب صدق ما هیچ اطمینانی به شما نمیدهیم، نه فل جمله نه فل جمله، ما ایم و طریق. میخوام ببینم شما تلقیتون چیه؟ یعنی میگید آقای اریک هرش اصلا همین میخوام ببینم آیا به لباب سخن جناب آقای اریکرش بالاخره چیه؟ ما وقتی صحبت میکنیم یعنی معنیش این میشود که نمیتوانیم ولو در یک مورد یقین به انطباق با واقع پیدا بکنیم، لذا صدق را مقولش میذاریم کنار. بالاخره اینجا سه تا دیدگاه نگاه کنید و روشن بشه. یک دیدگاه این است که ما میتوانیم به صدق برسیم همیشه، اینا میگن اصطلاحا قرار عالی است مثلا سنت. یک سخن این است که نمیرسیم به صدق هیچگاه قطعا. این هم که حالا مثلا نسبی گرایی تاریخ گرایی ادعا میکنه، این هم گفتیم باطل. یک سخن این است که نمیدونیم، یعنی حقیقتا انطباق 100% برای ما دست نیافته نیست، اما شاید هم رسیده باشیم. نه اون گاهی، یعنی گاهی کجاست؟ علم اجمالی فایده نداره، یعنی موارد واقعا نشون بدیم، بگیم 1, 2, 3, 4, 5 در این تیپ مثلا تفسیرها میرسیم. فرض کن ما علما میگن نفع اگر شد یقین داریم، ظاهر شد نداریم. آیا اریکرش اینا رو میگه یا نه؟ اینا فرق میکنه. خیلی بسیار از میکنم دیگه اینا رو هرش نگفته. نگاه کنید ما چیزایی حالا خودمون از خودمون نباید اضافه کنیم. اون چه در سخنان این بنده خدا بود همین بود که دو تا مانع داریم. احد ما قصد پنهان، یکی قصد پنهانه، دومی اینه که ما مستقیما راهی به فهم مؤلف نداریم. چون دو تا مانع داریم هیچ جا نمیتونیم یقین کنیم که ما به واقع رسیدیم. اون چارچوب هم که ارائه کردیم برای این است که از هرج و مرج در روش رهایی پیدا بکنیم. یه روش عقلاییه، این حاصل هر تاهایی نکرشه و لذا این هم انتقاد بهش میکنه. طبق این اقرار عقلا علی انفسهم جائز و نافذ که آقای اریکرش اقرار میکنه که ما نه، آقای کودزهوی میگه خیلی خود خود اقرار داریم، برابر میشویم. فقط بحث بررسی ارزوی تو روش های شما دوتاست، حقیرم عرض کردم، ولی به لحاظ واقع میشه برابر، نتیجه یکی میشه. به لحاظ متدولوژی با هم باید سنگات نوا بکنیم تا ببینیم کدومی که از این متدولوژی ها بهتره. این سخن این انتقادی داریم. یعنی به هر حال اصلا این دو طرف این قضیه برابر میشه. یقین داریم که مطابق نیست، لا. یقین داریم که مطابقت داره، یعنی شناختیم قصد واقعی مؤلف رو، بازم لا. یعنی آخر دفعه باید به اینجا برسیم، طرف این سیانه. حالا اون جزم ادعاکت کار ندارم، اون جزمش خطا بود، اما شما خطای او رو بذارید که من اصلاح کن، نتیجه چی میشه؟ آفرین، نتیجه مطابقه. حالا ما میخواییم، حالا لطف کنید، پس تا اینجا معلوم شد که دعوای این دوتا در کجاست؟ دعوای دوتا رو میگه این اتهام جزمگرایی به معنای اول بر آقای گارامر وارد نیست، حاصله هم جزمگرایی به معنای دوم نقدش وارد میشود. اینا باید دست بردارن از این جزمیت، بگن لعل واقعا دست میکنیم، لعل دست نمیکنیم. به اینجا که برسن در این نتیجه میشن برابر، چون هرش هم گفت ها کذا به لحاظ صرف من به شما یقین ندارم صرف هست، من روش را فقط میام بررسی میکنم، اعتبار برای من اعتبار در روش مهمه، پس در نتیجه برابر هست. آیا به لحاظ روش و ضابطه و روش برابرند همچنان؟ اگر به لحاظ روش برابر نیستند و سخن آقای اریکرش منطقی تر، عقلایی تر، قابل قبول تره، باز متعین از دیدگاه ایشان، یعنی اون نظری بازم کنار. این که در بعضی جهات ممکنه با هم برابر باشن دلیل نمیشه که پس هر دو تا آخر برابرن. امتیاز باز داره، امتیاز یابی میکنیم. من امتیازش عرض کردم، اولا این بنده خدا قصد و مقصود مؤلف را به کلی حس نمی کنه. یک معنی ثابت واقعی را معتقد است. دو، ضابطه اش یک ضابطه قابل دفاع است در مقام اثبات. گفت چی؟ گفت که قواعد عقلایی، هر عاقلی وقتی میخواد حرف بزنه قصد و نیت خودش در این قواعد زبانی پیاده میکنه. ولو خود گارامر باشه، خود جناب آقای گارامر هم وقتی با ما حرف میزند نسبی گرایی را ترویج میکنه، باز ضوابط زبان شناختی عقلایی حرف میزنه و الا ما حرف نمیفهمیم. و چی حرف میزنه اون وقتی که این میشین طرفدار داره به اصطلاح معید کار. این یک نقطه، لطف کن یک خود اجازه بدید. حالا معیاری که ایشان ارائه کرد که سنت گفتیم، نگاه کنید لطف کن از کرد. خب از کردم معنی ثابت قبول نداره دیگه، اینا تکرار نکن. قصد مؤلف ملاک معناست، نه معنی ثابت است، نه این در مقام واقعی. دو تا امتیاز ما رو ایشان او نداره. یک، دو، سه، ضابطه ای که ایشون ارائه میده یک ضابطه عقلایی است. خود آقایان هم طبق همین ضابطه بعد حرف بزنن و الا قابل استماع نیست حرفشان. شخصیت مؤلف را در نظر بگیریم تا اونجایی که میشود، حالا هر مزداری که شد به لحاظ لمنی به ما کمک میکنه برای قصدش بفهمیم. روش منطقی، چون روش منطقی اینی و لمنیه دیگه، اینا را که نمیشه برچید، که هیچکس نمیشونده برچینه. روش های منطقی روش های فرااصریه، فرااصریه مثل عدل تناقض، واجب و ممکن تابع عدل تناقضه، فرقی نمی کنه. اینا اینجوری روش های منطقی. بالاخره تفکر یا از علت به معلول، یا از معلول به علت، یا از احد معلولانی متلازمان به دیگریه، یا از کلی به جزئیه، یا از جزئی به کلیه، یا از جزئی به جزئیه، اینا نمیشه بچی. اینا نظام ثابت در اندیشه انسانیه. حضرات هم به همین روش ها عمل میکنن. پس این ضابطه ایشان چنین پشتوانه ای داره. اما ضابطه او را دیدید نقد داره و از کردم دیگه وقت سنت اگه مطرح بکنه چهار تا اشکال داره. پس تا اینجا سخن حدیر این شد که ولو در نتیجه اینا برابر شدند در مقام واقع نفس الامر، اما در مقام متد و روش امتیاز به جانب آقای اریک هرش. حالا یه حرف ما خودمون میخوام بزنیم، ما میخوام از اریک هرش هم فاصله بگیریم. این دلیله. اگر ما تا آخر راه با ایشان همراه می شدیم، بله این مقدار می تونستیم در مقابل تاریخی گرایان، نسبی گرایان به لحاظ روش بگیم ما یه امتیازهایی داریم شما ندارید، پس ما برتری داریم. اما بنده می خواهم عرض بکنم که سخن آقای اریک هرش در این که گفت در مقام صدق ما هرگز به یقین دست رسی نداریم، به دو دلیل عرض میکنم این حرفش درست نیست. یعنی رئالیسم انتقادی را در دست ما قبول نداریم. از ما تفکیک میکنیم موارد را. ما همچنان معتقدیم که در برخی از ساحتهای معرفت، در بعضی از عرصه‌های معرفت یقین دست یافتن است. لازم هم نیست یقین حضوری باشه، یقین دست یافتن است. حالا در حوزه‌های متافیزیک، ریاضیات اونا بذاریم کنار چون بحث ما نیست. نظری فرمایید تو همین حوزه هرمنوتیک یعنی معنی مد، ما همچنان مدعی هستیم که در معنی شناسی مد و در مقام هرمنوتیک تفسیر هم گاهی به یقین میرسیم. اینجور نیست که اصلا نرسیم. میتونیم موارد مشخص کنیم ما ضابطه من، نه اینکه حالا احتمالی، نه اون چیه؟ اون همونطوری که عرض کردم دیدگاه مفکران ما از قدیم بوده، حالا هم هست، که ما فرق بگذاریم متن را، نسش را با ظاهرش، محکمش با متشابهش. این را باید تفسیر کنیم. اینا دیگه از نتایج بحث‌های اصول و علوم قرآن ماست. آقای اریک هرش دیگه تو این فضاها نبوده که از این بحث هم بکنه. این امتیاز متفکران ماست که این بحث ها رو کردم.
همون نقشی که بر چیز وارد بود اینجا وارد میشه، مثلا این احتمال نه خلاف میگرده باشه، یعنی دروغ باشه، این احتمال گراه دارد. همین نفس را را از ما گراه دارونیم
خب، حالا همین را عرض میکنم. درسته، لا کنید از درسته، اینجا آرام آرام میریم جلو. من هم فان همین مفتزه نمیم. این قول، حالا راجع به این نفس خوب دقت کنید، این نکات دقیق ایستا، این دیگه خیلی دقیقه، ذرائف بحثا هم اینجا ها. آجان، اون حرف جناب آقای اریک هرش اینجا لولوی باز سر خرمن هم روی دماغ هست. چی؟ قصد پنهان. شما نهایتا میگه این لفظ صریحه، احتمال خلاف ظاهر اینو نداره، ولیکن چه بسا این معلف ولو لفظ صریحی گفته، میخواسته یه جوری ما رو گمراه بکنه، رد گم بکنه. یه تو پرانده جمله عرض بکنم، در فن علم رجال و علم درایه مستحضر هستی، صرف این که یک روایتی سندش درست است کافی برای حجیت نیست. ممکنه از چیز باشه، از اون رجال اعلا هم باشه، صحیح اعلایی راویان اینجور باشه، این کافی نیست زیرا جعل اعتمالش هست، جعل الحدیث. ممکنه آمده باشه اونی که جعل کرده زرنگ بوده، یه جوری جعل کرده که ذهن کسی متوجه نشود، بهترین رجال را آورده توی این سند خودش جو انداخته. صرفا نمیشود به این که این لذا باید تست کرد. یک عالم هوشمند، یک مجتهد قوی و دقیق اینا رو تست میکنه، ببینه آیا با مبانی تعارض نداره. همینجور نیست که علم رجال سند درست شد بسم الله الرحمن الرحیم فتوا بده، این فتوا نمیده. ببین آیا با اصول قطعی عقلی و شرعی منافات نداره، اگه داره چی ردش میکنه. لذا گاهی مثلا حالا اهل سنت یه معیار دارن، ما یه معیار، اگر با حرف قطعی معصوم مثلا یه حرفی میزنه با عصمت منافات داره، سندم خیلی درسته، میگیم اضربه علی الجدا، میگیم چرا، برای خاطر اینکه اون اصل قطعی که عصمت باشه منافات. اهل سنت خودشون یه قاعده دیگه ای دارن برای اینجور جاها، میگن چی؟ میگه خلاف اجماع هست مثلا، میگه بزنش به دیوار، برای سندش خیلی سیستا، میگه بزنش به دیوار، قبول ندارن خلاف اجماع. اون وقت همین گاهی با ما دعوا میکنن. اون وقت حالا پرنده دارم عرض میکنم دیگه، اینا مشکلات مباحثه که به این سادگی نیست شما خیال کنید راحت میشه. شما یک نسلی میارید بر امامت، نسل میارید و یومدار نست میگه آمان اول کسی بار نمیگرد، بسید حالا سند رو کلی مراقشه میکنه، دعوا بحث گفتگو کلی باید حرف بزنید، حالا اگر ثم بعد لطی یا بلتی گاه قبول کردم یا خلاف اجماع، اجماع صحابه خلاف اینه، تمام میکنه کار رو. اون وقت دوباره یکی زحمت دیگری برای شما شروع میشهد که آیا اصلا اجماع بود یا نه به لحاظ مثل آمون، و اجماع خودش حجت یا نه، یک بحث کبروی، یک بحث صغروی دوباره پیدا میشه. اینه که واقعا بحث‌های نظری سخته، خیلی خدا شاهده سخته. این خامی دادم برسه به اون مرحله نهایی، کلی باید با دقت، با احتیاط، با حوصله اینا رو ببره جلو. مثلا اینجوریه. حالا بنابراین طریق شما معتبر، این احتمال چیکار میکنیم؟ این احتمال دقیقی. ما فقط در یکی دو جا میتوانیم احتمال رو بذاریمش کنار. ای گفتید کجا؟ یکی در وحی، کلام الهی، در قرآن کریم. نفس در قرآن دیگه این احتمال میره کنار. چرا؟ چون خداوند سبحان چیزی را که برای هدایت لازم است پنهان کند، این خلاف اصل حکمت و عدالت الهی. در قرآن کریم این احتمال میره کنار. در سخن معصوم من به شرح ایزن، در کلام معصوم من این احتمال نمیاد، ولذا در هرمنوتیک دینی، یعنی در بحث تفسیر متن وحیانی کتاباً و سنتاً، این احتمال اریک هرش اینجا برای ما مشکل نداره. اما در متن‌های عادی چرا؟ متن‌های عادی که باز اینجا هم قید داره ها، ببینید همه را نمیشه با یه چوبران و با یه دید نگاه کرد. یکی علامه طباطباییه، امام خمینیه، شیخ انصاریه، سید مرتضی هست، یه آدم های اینجوری که اینا نه گذافکو هستن نه علی دقل، توجه میفرمایید. ما معمولا مطالبشون رو گفتن و گفتن که قرائن داریم دیگه، اونقدر قرینه داریم که ایشون قسم اطرافات گفته با ما اصلا قسم همش همینه. البته ممکن شما بگید آقا دلیل هم که میگه قسم همش همینه ممکنه داره خلاف بگه. مقصود باز یه خود این افراد اوحدی که تالی تلو معصوم میشن این دارم اجمالا آدم میتونه یه اطمینان لاقل پیدا کنه. حالا اگه اون یقین ابن سینایی نشد یک اطمینان عقلایی حاصل میشه که اینا حرفشون همین نیست که گفتن. بله یه جایی هم ممکنه که به خصوص تو عرف اهل سیاست اینا باید جدا کرده، تو عرف سیاسیون دنیا که اصلا ادبیات سیاسی اینجاها اتفاقا مشکله که این قصه واقعا چیه. چون گفت مارگزیده از رسمان سیاسی چیه؟ هم کرد که میزرده دیگه. اصلا اهل سیاست زبانشونه که یه جوری میگن یه جا اگه گیر افتادن بتونن توجیه بکنن، چون اینجوریه مشکل قصد نهایی اونا را از در عبور. مگر یه خبرنگار خیلی ماهر حرفه‌ای باشه که اونقدر هیچ سوال پیچ کنه تا ته قلب او را در بیاره، ولا سخته. اجمالا این احتمال در این حد میتونه مانع باشه. اینا فرمودی؟ خب وقت گذشته. اما احتمال دوم چی؟ نه نه نست اگر شده من اصلا نستش اونی که نسته دیگه هیچ احتمالی نداره اونجای مطلب را نمیاد. یه کلمه هم اصلا کن وقت داری میگذره راجب اون دومی حرف دوم آیه اریکر. حرف دوم ها چه بود؟ مانع دوم چه بود؟ گوها ما به معرفت شهودی نسبت به قصد و نیت مؤلف راه نداریم. میگیم نداشته باشیم مگر جناب عالی یقین را منحصر می کنید به علم حضوری. ما نه، ما یقین را منحصر در علم حضوری نمی کنید. بله درجه یقین حاصل از علم حضوری و شهودی بالاتر است. باشه این مثل اینه که بگیم که کل رسول فضل ما بعضهم علا بعضه. بله در بین انبیا هم تفاضل هست. حضرت ابراهیم مثلا با حضرت یونس نمیشه اینا رو با یک دید نگاه کرد، او یه مقام داره یه مقام. اما شما این دوتا رو مقایسه کنید با خطاپذیرها. ما اینو باید ببینیم. ما میخوایم ببینیم این معرفت شکالود ظنی است، احتمالی است یا یقینی. حالا یقین مراتب داره، یقین در حد علم الیقین، یقین در حد علم شاهد که حق الیقین، یقین در حد عین الیقین. بعد ما این را کنم قبول داریم. اما این دلیل نمیشود که ما از یقین رفعیت بکنیم. میبینید که اینجا عیب داره حرف ایشان که گفت چون ما مستقیما شهود نمی کنیم پس یقین نداریم. نه، اینجور نیست که یقین دائر مدار شهود باشه. یقین هم از شهوده. لذا این اشکال بعدی آقای اریک هیچ اصلا وارد نیست. اون اولی که قصد پنهان باشد از کردم گاهی میاد مانع میشه ولی در مثل متن دینی و کلام معصوم و اینها دیگه راه نداره. پس ما همچنان میتوانیم بگوییم در مواردی یقین هم به واقع پیدا میکنیم، در یه مواردی هم یقین نداریم. این باید نظرمون خلاصه این میشود. با اریک ویرش هم کاملا مطابق نیستیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.